اداره کاوه بفرستند. اجالتاً 15 کلمه زیر را برای استفتا عرضه می داریم. یکی جنی بوده، یکی ابستریت بوده، یعنی همون ابستریت که میگن، یکی دایلکت بوده و انرژی و دیپلومات و غیره. که از جالبه که بعد در شماره بعدی که جواب دادن در بخش از نامه محمد علی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 فروغی نامه نوشته به دفتر کاوه و پیشنهاد داده برای این واژه‌هایی.
بله بله.
یعنی اون موقع هنوز فرنگستان اولی تأسیس نشده بود که فروغی بخواد رئیس فرنگستان باشه و اینها.
ولی دغدغه رو داشته دیگه.
ولی دغدغه رو داشته. در بخشی از نامه محمد علی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 که از بحر احمر ارسال شده و معادل‌های فارسی برای واژه‌های درخواستی روزنامه پیشنهاد نموده آمده است، در مورد واژه ژنی اظهار نظر کرده. یکی از الفاظی که ترجمه آن را سوال فرموده اید ژنی است و مثال‌های زیر را ارائه کردید. سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری ژنی بودند، یعنی نبوغ ذاتی داشتند. حالا این پیشنهاد خودشو میگه. ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است. اینم جمله دیگه‌ای بوده،
مثال دیگری بوده،
مثال دیگری بوده. در مورد اول فروغی میگه، در مورد اول اگر آن را داهیه ترجمه کنیم، یعنی سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری داهیه داشتن، داهیه ترجمه کنیم، شاید پر دور نرفته باشیم. ولی در مورد دوم، یعنی اونجا که میگه ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است، اما در مورد دوم به نظر بنده چاره نداریم جز آن را تب ترجمه کنیم و شاید در موقع ضرورت بهتر آن باشد که اصلا سیاق کلام را تغییر داده و بگویند قوم آریایی به صفت آزادی طلبی در میان اقوام ممتاز است، امتیاز دارد. یعنی در واقع نیاز نیست که از همون ساختار تبعیت کنیم. خیلی مواقع ساختار جمله رو
در واقع از واژه رو رها کنیم، عبارت خودمون جوری تنظیم کنیم که نیازمند اون واژه به خصوص نباشه.
نیازمند اون واژه به خصوص. اینم یه درسی در واقع.
بله بله.
درسایی که فروغی ما بسیار ازش گرفتیم و واقعا یکی از آثار فروغی که پیام من به فرهنگستانه که 1315 نوشته، یعنی یک سال بعد از اینکه رئیس فرهنگستان بوده، انقدر این کتاب درس آموزه که من خودم بارها و بارها خوندم و هر بار که میخونم چیز جدید ازش یاد میگیرم.
بله.
حالا اگر اجازه بدید باز در ادامه این تحولات میرسیم به زمان باز احمدشاه. ببین پس در زمان احمدشاه در کابینه مصطفی ممالک که جنگ شروع شد، ابتدای تاجگذاری احمدشاه بود، جنگ شروع شد. اما حالا انتهای در واقع حکومت احمدشاه که بعد 1303، یعنی رضا شاه 1304 تاجگذاری کرد، یک سال قبل از این که رضا شاه در واقع به قدرت برسه، انجمن واژه‌سازی وزارت جنگ تشکیل شد. این انجمن بسیار بسیار انجمن مهمیه از نظر تاریخ واژه‌گزینی در ایران. در واقع این انجمن مشترک وزارت جنگ و وزارت معارف بود. یعنی
رضا شاه اون وقت خودش
بله وزیر جنگ بود.
وزیر جنگ.
رضا شاه وزیر جنگ بود و در واقع این توافقی بود که بین وزارت جنگ و وزارت معارف صورت گرفت. چون که ببینید حالا چطور شد که این انجمن تشکیل شد، یعنی فلسفه وجودیش چی شد. یک سری آیین‌نامه هایی رو میخواستن که ترجمه کنن از زبانهای خارجی به خصوص زبان فرانسه برای ارتش، که برخورد کردن بسیار از واژه‌هایی که باید معادل‌گذاری بکنن، آیین‌نامه ها و مرامنامه های مهمی که می‌خواستن چیز بکنن. جالب اینجاست که نیروی هوایی ما 1304 تأسیس شد، یعنی درست در آستانه که نیروی هوایی می‌خواد تأسیس بشه. یعنی نیروی هوایی ما با رفتن اون موقع سرهنگ بود، بعد سرتیپ شد نخجوان به فرانسه و خریداری هواپیما و خودشون هواپیما رو راند و به ایران آورد و با فرود اون هواپیمای سرتیپ نخجوان به در فرودگاه قلعه مرغی در واقع تاریخ نیرو هوایی ما شروع شد. بعد ببینید که حالا که داره یک پدیده جدید اجتماعی، یعنی ارتش نوین داره شکل میگیره، این مرامنامه و اساسنامه باید ترجمه بشه. نیاز داشتن که یه عده واژه‌گزینی بکنن. اومدن در واقع وزارت جنگ از وزارت معارف درخواست کرد یک گروه مشترک تشکیل دادن. حالا در حقیقت همزمان با تشکیل ارتش نوین، این انجمن برای وضع لغات و اصطلاحات فارسی در برابر اصطلاحات نظامی بیگانه در وزارت جنگ آغاز به کار کرد و اعضای آن ترکیبی از نمایندگان وزارت جنگ و وزارت معارف بودند. در این انجمن یحیی دولت آبادی، غلام حسین رهنما و دکتر صدیق علم به نمایندگی از وزارت معارف و سرتیب غلام حسین مقتدر، سرلشکر جلایر، سرلشکر غفاری، سرهنگ مهندس رضا شیبانی، سرهنگ کریم معاون نظم، سرلشکر رزمارا، حاج محمد رزمارا، سرلشکر قوانلو و رشید یاسمی. جالب اینجاست که رشید یاسمی چیز وزارت جنگ
بوده. ولی تعداد وزارت جنگ
خیلی بیشتر بوده. به نمایندگی از وزارت جنگ عضویت داشتن. این انجمن در مدت فعالیت خود حدود 300 لغت و اصطلاح تازه وضع کرد که عموماً به هواپیمایی، مهندسی نظام، توپخانه، سازمان نظام، افزارها و ادوات جنگی و مانند آن تعلق داشت. برخی از واژه‌های ساخته شده این انجمن عبارتند از هواپیما. کلمه هواپیما رو اونا ساخت.
بسیار کلمه تو.
هوانورد، فرودگاه، خلبان. میدونید که خلبان توسط معنایی پیدا کرده. استاد نفیسی تو که یک کتابی داره، یه سری برنامه‌های رادیویی داشتن که در محضر استاد که اونا بعداً به صورت کتاب در اومده که ایشون گفتن که خلبان به معنی پاروزنه. در انگلیسی هم خلبان میگن پایلت به معنی پاروزنه. چرا اینطوری گسترش معنایی پیدا کرده؟ اصولاً اصطلاحات هوانوردی همه از اصطلاحات دریانوردی در واقع استعاره شده و امانت و قرض گرفته شده به خاطر شباهت کارشونه. اونا تو دریا در واقع حرکت میکنن، در آسمان که انعکاس دریاست،
دریا آسمان هم شبیه همن.
برای همین شما برای همین مثلا در واقع سفینه هوایی دارین، شما کلمه نیویگیشن که به معنی ناو، این
کلمه سفینه اصلا معنی کشتیه،
به معنی کشتیه ولی رو آسمونه. در واقع شما سفینه فضایی دارین، اصلا سفینه معنی کشتی داره.
امروز که سفینه رو دریا نداریم، مثلا آره، سفینه مثلا تو آسمون
داریم. همین نیویگیشن که معنی ناوبری، ناو یعنی کشتی، ناوبری مثلا ناوبری هوایی، یعنی تمام این اصطلاحات اونجوری گسترش بده. خلبان هم به معنی پاروزن بوده و حتی هواپیما هم در متون بوده به معنی قالیچه سلیمان بوده. حالا من شعرش رو حضور ذهن ندارم ولی در متون به معنی قالیچه سلیمان اومده کلمه هواپیما. بعد کلمه ارتش و همچنین برخی درجه های نظامی از قبیل سروان برای سلطان، سرگرد برای یاور و ستوان برای نایب. این انجمن برخی از واژه های بیگانه مثل بمب، بالون را به همان شکل اصلی پذیرفتن. ببینید باز این سیاست گذاری شبیه همون در واقع فرنگستان اول که بعضی از کلمات رو بسید ترکیباتش رو بله. مثلا بمباران رو ساختن که اتفاقا یک نوع شبیه سازی آوایی معناییه که شبیه بمباردمان فرانسه، بمباردمان بمباران رو ساختن برش که خیلی شباهت داره.
بچه واژه هایی ساختن که همش موند و بدون تغییر داره استفاده میشه.
بله بله،
این نمونه هایی که فرمودید همش هستن.
دقیقا. من غیر از این انجمن واژه‌سازی وزارت جنگ دو تا دیگه انجمن نظامی دیدم که با توی اسناد که اسم افراد و اعضاشون کاملا فرق میکنه. یکی از این انجمن ها انجمن ترجمه نظامنامه ها در وزارت جنگ به سرپرستی سرتیب علی قوانلو که ذبیح بهروز و محمد علی لوایی هم عضوش بودن. محمد علی لوایی میتونم بگم یکی از نوابقی بوده، سروان محمد علی لوایی که سروان ارتش بوده و ایشون بعدا به فرنگستان اول دعوت میشه در 1317، یعنی 3 سال بعد از اینکه فرنگستان ادامه داشته تأسیس داشته دعوتش میکنن. ایشون اون موقع یعنی در 1316 کتابی نوشته، وندهای فارسی، که تحول وندهای فارسی رو از دوره باستان که با خط اوستایی، حتی با فونت‌های اوستایی، من نمیدونم اون موقع امکانات چاپ از کجا گرفتن، که چاپخونه مجلس و حتی خط پهلوی و این وندها چجوری تحول پیدا کرده از دوره باستان به میانه و به دوره امروز، که بسیار آدم فاضلی بوده. و روش‌های خیلی خیلی، چون فهمیدید که آیا تفاوتی در روش‌ها بین افراد وجود داشته.
بله.
میتونم بگم که زبیع بهروز و محمد علی لوایی افراد بسیار شاخصی بودن توی همین گروه وزارت جنگ که بعدها هر دو در نیمه راه فرنگستان اول به فرنگستان دعوت میشن و منشأ تحولات میشن. بعد لوایی که متاسفانه اول، یعنی اولین چتر‌باز ایران هم بوده که لوایی در همون دهه 20، اوایل دهه 20، یعنی اولین کسی بوده که واسه سانحه چتر‌بازی فوت میکنه. اما زبیع بهروز بعداً در فرنگستان دوم هم عضویت داشته و اینها بسیار بسیار نوگرا بودن و همون ظرفیت های این دو نفر، همون که خدمتتون عرض کردم که شباهت هایی که بین زبان های هندو اروپایی وجود داره اینا استفاده میکردن. مثلا فرض بفرمایید که از پیشوند ترا که شکل دیگه از ترنس هست بهروز استفاده کرده برای سنت و گذشته تراداد، یعنی تردیشن انگلیسی جز اولش، بله جز اولش تردیشن یعنی ترا، یعنی از این طرف به اون طرف، یعنی از این نسل به اون نسل. دیشن هم از دادن میاد، در واقع به لاتین برمیگرده و این ترادادو یعنی آنچه از نسلی به نسل بعد داده میشه ساخته
میشه. سنت میشه. چقدر عالی، چه ظرفیت مهمیه و اینجا نشون میده که علاوه بر علم یک ذوق هم آدمی که در واژه‌گزینی شرکت میکنه باید داشته باشه. آدمی مثل بهروز یا کسانی که نام بردید، این شباهت واژه‌ای که ساخته میشد با اصل فرنگیش باعث میشد که هم معنی واژه زود به ذهن بیاد، هم مردم با اصطلاح فرنگی راحت تر بتونن روبرو بشن.
شکل جهانی تری هم پیدا کنه. در زبانشناسی امروز، در اصطلاح شناسی یک اصطلاحی داره بهش میگن در انگلیسی فونوسمنتیک مچینگ، جورسازی معنای آوایی، که این رو یه اصطلاح معادلی هم داره باز بهش میگن کامفلاج باروینگ، یعنی قرضگیری استتاری، یعنی شما انگار همون کلمه رو قرض گرفتین اما اینو باز تحلیلش کردین، یعنی تو زبان خودتون مرتبه، مثلا در واقع تنشن رو گرفتین و با یه باز تحلیل هم تنش رو در فارسی براش ساختین. این یکی از شیوه‌های موفقیه که فرنگستان سوم هم از این شیوه خیلی استفاده میکنه.
مثلا چالش و چلنج،
چالش و چلنج ما برای پیجر که طرف رو صدا میکنه، یعنی پیج میکنه، و پیجو ساختیم پیجو. که یعنی شباهت آوایی. بله بسیار. این یکی از شیوه‌هایی که سپاس گذارم.
بس به قول اخوان به شیرین آبهاش رسیده که متاسفانه وقت برنامه این نوبت ما تموم شده. حتما در آینده باز خدمت استاد عزیزمون رضا عطاریان خواهیم رسید و این بحث بسیار مفید و شیرین رو پی خواهیم گرفت. سپاس گذارم جناب عطاریان عزیز.
خیلی متشکرم از شما.
شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشاره شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشاره قصه ی مرا بشنوی تو، هم بشنوان نگر سنگ خاره ها،
عزیزان همراه با صدای اندیشه ها، ممنون که در این برنامه و در این نشست با ما در برنامه از پارسی تا فارسی همراهی داشتید. ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادهای کارساز و کارآموزاننده خودتون بی نصیب نگذارید که در برنامه و برای اطلاع اون حتما از اون استفاده خواهیم کرد. هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید و نسیم شبانگاهی بر چراغ اندیشتون تابنده و فروزنده باشد. شب بخیر، خدا نگهدار.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جایی این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در روح و جان من به زیر پاف تداندلی که بهر تو ندرزد شرح این آشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم در این لحظه تقدیم به شما میشه. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه‌هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تاکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم برشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا هم واژه‌های عربی یا واژه‌های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع، شم، نمیگیم جمع، شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقاء و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه راه روشن در این لحظه تقدیم به شما میشه. تحلیل وضعیت